بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث سر این بود که آیا بیع میته یا اجراء میته جائز است ام لا؟ گفتیم در دو مقام بحث میشه. مقام اول اینکه آیا اساساً انتفاع به میته جائز است و میشود از یکی از منافعی را که انسان ببره از میته منفعت ببره، یا اینکه هیچ گونه انتفاع به میته جائز نیست. البته چند چیز هست که در مورد میته استثناء شده و اون عبارتن از اجزایی که لا تخله الحیات، مثل پشم میته یا استخوان میته یا حتی دندان میته به امثال اینها، که چند روایت در اینجا هست که انتفاع به اجزاء ما لا تخله الحیات از میته بلا اشکال جائزه. چند روایتی در این رابطه به عرضتون برسانم. یکیش مرسله صدوق رضوان الله تعالی علیه که صاحب وسائل این مرسله را نقل کرده، براتون بخوانم. اون مرسله اینه که قال الصادق عليه السلام عشرة اشیاء من الميت زکیه، یعنی میت نیست به مزکاس، القرن والحافر شاخش، سمش والعظم استخوانش، و سن دندان، والانفخه که همون شیردان میته که میدونید که ازش به اصطلاح ماده ارز کنم که مایه شیر میگیرن، و لبن اگر مرد یک حیوانی و در پستان شیر بود، اون گفتن اون هم همین طوره لا تحل الحیات، و شعر و صوف و ریش، شعر پشم دارن حیوانات که پشم دارن، مو دارن، یا صوف پشم دارن یا ریش پر دارن، و بیل اگر در شکم حیوانی هم شکم مثل مرغی را کشتیم در شکمش تخم بود و تخمش هم قوی شده بود، اینها هم گفتن لا تحل الحیات، اصلا اینها میته نیستند و مانعی هم از استفاده او نیست. علاوه بر این روایت ابن محبوب هست که سیهم هست سألت و ابا الحسن علیه السلام عن الجس یوقد علیه بالعذره و ازام الموتا، گچی را ما میخوام بپزن با عذره یا با حتی استخوان مرده ها، ثم یجسس به المسجد، بعد باش مسجد را تجسیس میکنن، ایسجد علیه فکتب الیه بخطهی ان الماء و النار قد طهرا. خب حالا آتش و تطنی که مقصود از این که جایزه با یک از کنم گشی که به این وسیله پخته شده ولو با از کنم عزم حیوان میت اشکالی نداره. علاوه بر این روایت دیگری هم در این مقام هست، حدیث جرجانی که فتح ابن یزید الجرجانی عن ابی الحسن علیه السلام سألتو عن جلود المیته التي يؤكل لحمها زكياً، که اگر تزکیه بشه گوشتش خورده میشه اما فعلا میته شده و از بین رفته، فكتب لا ينتفع من الميته بإهاب ولا عصب، و كان و كل ما كان من السخال الصوف انجز بشر والببر والانفخه والغر ولا يتعدى الى غيرها ان شاء الله. این چند تا حلاله ولی غیر اینها از میته حرامه. حالا برای اینکه آدرسان میل داره یادداشت خاطری باشید، اما روایت مرسله اولی که عرض کردم این در باب عرض کنم 33 از ابواب اطعمه محرمه، حدیث نهم، اما روایت ابن محبوب هم که در اول به عرض رسوندم، این هم که عرض کنم در همون ابواب میته است. آدرسش مثل اینجا یادداشت نکردم، بله متاسفانه اون یادداشت نکردم آدرس او را. و اما روایت جرجانی هم که دلالت بر جواز داره که این هاشم میتونه از اینها استفاده بکنه، این هم در باب 33 از ابواب اطعمه محرمه که حدیث هفتم، پس باب 33 از ابواب اطعمه محرمه حدیث هفتم که همین روایت جرجانی بود. خب اینها بحثی درش نیست که این اموری که لا تحل الحیات از میته، انتفاع بردن به او جائزه و مانعی نداره. سخن در غیر این هاست، یعنی اونهایی که تحل الحیات مثل پوست حیوان، گوشت حیوان و امثال اینها، آیا اینها جائز انتفاع بهشون یا خیر؟ در اینجا روایات دو دستن، یه دسته روایاتی هستن که میگوین انتفاع به میته مطلقا حرامه، در مقابل یه دسته روایاتی هستن که مجوزن و اجازه دادن انتفاع به میته را در بعض از امور. اما اول روایات مانعه. روایات مانعه را ما که دیشب 3-4 جلد 3 جلد مسائل را از اول تا آخر و نجاسات و بعد هم همین بحث مکاسب محرمه و همچنین بحث از کنم چیز اطعمه محرمه را فررسی مفصل کردیم، مجموعه روایاتی که در آوردیم که دلالت بر منع از انتفاع به میته داره، در استقصاء ما 11 روایت ما در این رابطه پیدا کردیم. این روایات رو میگم که شما به عنوان فقیه ببینید نظرتون انشاءالله در جمع این روایات چیه. یکی از روایاتی که دلیل بر منع گرفته اند عبارت است از منم که از روایت مکاتبه قاسم صیقل. قاسم صیقل توثیق نشده، حسن صیقل توثیق شده. این آقای قاسم صیقل نامی نوشته خدمت امام علیه السلام سوال کرده ان جواز جعل اقماد سیوف من جلود الحمر المیته، الاغهایی که مردن از پوست اونها به اصطلاح قمد یعنی چی قلاف شمشیر یا خنجر درست میکنیم، آیا این اجازه میدید یا نه؟ فکت و علیه السلام ان کان ما تعمل وحشیا ذکیا فلا باس. این روایت از کنم تفصیلش را اینطوری که اول نام خدمت امام رضا علیه السلام میده، حضرت اجازه نمیدن من میکنن، دو مرتبه خدمت امام جواد نامه میسی که از پدرش ما سوال کردم، اینه مشکل ما، هم اینه که ما زندگی ما از همین راه ها اداره میشه، چه کنیم؟ قال کتبتو الى رضا علیه السلام انی اعمل اغماد السیوف من جلود الحمر المیته فیصیب و ثیابی. بعد خب وقتی که با این میته کار میکنن به از کنن لباس های منم اصابه پیدا میکنه خاناخا، فاصلی فیها، اجازه میدی نماز در این لباس ها بخوانم. فکتب علیه السلام اتخذ ثوبا لصلاتک، برای نمازت یک لباس دیگر بگیر. فکتبتو الى ابی جعفر نسانی، دو مرتبه خدمت امام جواد نام نوشتم که به پدر سوال کردم اینطور فرموده، فکتب انکان فانکان ما تعمل وحشیا ذکیا فلا باس. فرمود که اگر تزکیه شده با جلد این میته قلاف شمشیر بسازید اشکال نداره و اگر نه حق ندارید. خب این جمله به دلالت مفهوم دلالت داره که اگر تزکیه نشود قلاف شمسی ساختن از پوست حیوان وحشی حرامه. خب این یه روایت. از کنم در این روایت گرچه دلیل بر من گرفتند اما یه مناقشی میاد و اون اینه که اول که از آقا امام رضا سوال میکنه حضرت میگد اتخذ لصلاتک ثوبا آخر، برای نماز یک لباس دیگری بگیر. این سوال دو جهت داشته در سوال قاسم صیقل. یکی اینکه آقا اساساً میتوان از جلد میته برای غلاف شمشیر استفاده کرد، این را حضرت جواب نداد. سوال دیگرش این بود که ما با اینها نماز میخوانیم، لباس ما هم ملبس میشه. حضرت این را جواب داد، گفتش که برای نمازت یک لباس دیگری بگیر. خب اول پس نظر امام رضا علیه السلام فقط به نفی نماز خوندن در این البسه بود، جوابی از استفاده کردن حمر وحشی قیمیته در غلاف جوابی نداد. چون جواب نداد علل قاعده میگیم خیلی رجوع میکنیم به اصالت العباده دیگه، درس درود درس کردن. خب چون حضرت گفت برای نماز با این لباس و نماز نخون، در تن نتیجه جواب امام جواد علیه السلام هم که به این آقا گفتش که عرض کنم که اگر زکیه است لا بعثه، این لا بعثه ممکنه منظورش این باشه که لا بعثه به صلات نماز خوندن دیگه اشکال نداره، چون اون چی که او سوال کرده بود در این رابطه بود و از حضرت جواد. حضرت فرمودی که اگر زکی بود لا بسه، خب بله چون طاهره با اون لباسی هم که ملبس شده باشه نماز خوندن اشکال نداره. لذا این روایت گرچه استدلال شده به این حدیث برای اینکه انتفاع به جلد میت هم جائز نیست، اما میتوان گفت که این روایت یم جواب از استفاده اغماد نیست، بلکه جواب از سؤال در نماز خوندن و عدم جواز صلاته. لذا این مناقشه وارد میشه. این روایتی که خوندم هم در باب 49 از ابواب نجاسات صاحب بسال آورده حدیث اول، و هم در باب 38 از ابواب ما یکتسب به حدیث چهارم، این روایت را در دو جا صاحب وسائل ذکر کرده. روایت دومی که استدلال بر من شده روایت حسن و شاس. سألت ابا الحسن علیه السلام فقلت جعلت فداك ان اهل الجبل تسقل عندهم الیات الغنم فیقطعونها. خب از کنم برای جبل کدام منطقه برادش میبود نمیدنم. میگه اینجا خو حیوانات میترند و چاق میشند و دنبه هاشون خیلی بزرگ میشه، بعد یقتعونها قطعش میکنن که این را میران بتانه بهتر بشره چاق بشه. فقال حرامون هیه، این حرام مجائز نیست. در وافی گفته که هیه میت، در نسخه وافی که آورده حدیث را فرموده هیه میت، این میته. خب در مدنیته، پس معنی چی که احتمال استفاده کردن از او جائز نیست. فقلت و جلت و فداک فیستسبه بها، میشه با همین الیاتی که قطع کردیم روغن میشه بگیریم و مثلا استسباه کنیم که روغن چرا درست کنیم. فقال اما علمت انه یصیب الید و الثوب و هو حرامون. فرمانده که نمیدونی وقتی که استسبا کنی دستت و لباست ملبس میشه و این حرامه. خب یه سؤالی پیش میاد اینجا، حضرت نگفت که نکن و استسبا هم با این نکن، یعنی این دلیل بر من گرفتن، چون حضرت در جواب فرمود که یه حرامون. اما یه سؤال میکنه، حالا آدم بدنش را نجس کنه، با یک روغن مثلا نجسی به بدنش روغن مالی کنه، حرام این؟ یا لباسش رو با یک روغن نجسی مثلا ملبس کنه، اینا که حرام نیست. لذا مرحوم صاحب حدائق گفته این کلمه حرامون ارشاد به مانعیت فی الصلاته، میخواد بگوید که این حرامه و با این نمیشه نماز خوند. اما دخلی به این نداره که انسان انتفاع بردن از این، عرض کنم که الیات قنم، انتفاع بردن در استسبا حرام باشه. وقتی سوال میکنه که میخوام از این استسبا کنم، اما علمت انه یصیب الید و سو، نمیدونی که این وقتی که خواسته باشه استسبا کنی و این روغنش را مثلا بگیری، بمبه های از کنم قمه قطع شده را روغن بگیری، این لباس تو بدن سرایت میکنه، خود سرایت کنه. این که اشکال نداره که ما با این لباس بدن نمیتونیم نماز بخونیم، نه اینکه این انتفاع حرام باشه. لذا بله این را دلیل بر من گرفتن، انصافا این نمیتونه دلیل بر منع از انتفاع به میته باشه. حالا این دو روایت نه اشکال نداره، میتونه لباسش نجس کنه، حرام کنی. خب حالا بحث دیگریه. حالا چرا همون زمان بوده، صابون که بوده، غیر صابون چیزای گرم بوده، حالا مواصل حالا نبود اون وقت بوده. خب عرض میکنم حضور انبرتون که این دو روایت را بلکه استاد خوبی میگه اتفاقا این تقریر کرده انتفاع را، و اون چه که من کرده گفته مواظب باشه که لباس نجس میشه، نماز خوندن در این لباس مشکله، نه اینکه آمده باشه از اصل استسبا به انتفاع نهی کرده باشه. خب روایت دیگری که از کنم در این باب استدلال شده برای من، حدیث دیگری است که در اینجا ما نوشتیم. از کنم حضورتون که روایت علی ابن ابی المغیره، قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداك، المیتت ينتفع منها بشیء؟ فقال لا. این خیلی خوبه، سوال کردن که آقا از حیوان مرده میشه در استفاده کرد انتفاعی بود؟ به شیئن به صورت سوال، حتی به یک شیء جزئی میتونیم استفاده بکنیم؟ حضرت فرمود لا، نفی کرد. قلت بلغنا ان رسول انه مر رسول الله بشاه میته. این آقای علی ابن ابی المغیره بعد وقتی که حضرت اینطور میگی حق نداری انتفاع ببری، میگه ما شنیدیم که پیغمبر اکرم به یک حیوان مرده گذشت، یک سخله، یک از کنم بز مرده را دید در جای افتاده، بعد پیغمبر اکرم در اونجا فرمود به این که ما کان علی اهل هذه الشاة اذ لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها، یا در نسخه دیگه به جلدها. بعد گفت که آقا شما که میگید هیچ انتفاع نمیشه بود، ما شنیدیم پیغمبر اکرم گذشت از یه جای دید یک حیوان، یک اسکار حیوان مرده، بعد حضرت فرمود که خب حالا اینها از گوشت این خواستن استفاده کنند، چرا از پوستش استفاده نکردند؟ پس معلومه شد که میشه انتفاع به پوستش بود. حضرت در جواب فرمودن که این حیوان مال لسوده بنت زمعه یا زمعه زوجت نبی، فرمودن که این یه حیوانی بود که مال همسر پیغمبر اکرم بود، مال سوده بود و این خیلی لاغر بود، بعد اینها کشتن شو و انداختن شو بیرون، ذبحش کردن و انداختن، نه اینکه خود به خود مرده بود. پیغمبر فرمود که خب حالا اینا چون گوش نداشته، این حیوان خیلی لاغر بوده، گوشش نخواستن استفاده کنن، یا چون مریض بوده، چرا اقلا از جلش استفاده نکردن؟ پس جلد این حیوان حیوانی بوده که ذبح شده بوده و در نتیجه پیغمبر اکرم این اشکار رو کرده، درست نبوده، چون اون مزکا بوده و میته نبوده. خب این روایت را مرحوم صاحب وسائل در باب 61 از ابواب نجاسات آورده، حدیث دوم. در همون باب بعد حدیث پنجم روایت ابی مریمه که قشنگ توضیح میده که داستان این حیوان چه بوده و از چه قرار بوده که بالاخره این میته نبوده که پیغمبر فرموده چرا از پوست این استفاده نکردن. خب بنابراین این دلالت داره که اگر میته باشه از پوستش هم نباید حتی استفاده کرد، درسته؟ البته این آقای علی ابن ابی المغیره، بدر میشه اشاره بحث رجالی کنم، فرزند ایشون که محمد ابن علی ابن ابی المغیره است، فرزند ایشون را مرحوم نجاشی ذکر میکنه، محمد ابن علی ابن ابی المغیره. بعد میگه ثقتن هو و ابوه، این محمد ثقه است و ابوه، ابوه یربع عن الصادق. اینجا مثل مرحوم علامه از کلمه و ابوه را عطف گرفته بر محمد، گفته پس هم محمد ثقه است و هم ابوش که همین علی ابن ابی المغیره باشه. اما احتمال میدن که این هو و ابوه، ابوه مبتداست و خبر بعدش اینه که این از امام صادق و کی روایت کرده، دخلی به این نداره که توصیف شده باشه خود علی ابن ابی مغیره. و لذا ایشون در رجال دیشک من مراجعه کردن میگن علی ابن ابی مغیره خودش توصیف نشده، بله پسرش را نجاشی توصیف کرده. علامه هم که گفته موثقه بر اساس این بود که از عبارت نجاشی اینطور برداشت کرده و خیلی اون درست نیست. بسیار، حالا بر صورت این یکی از ادله و مانعه بر از کنم که جواز چیز، جواز انتفاع به میته. خب حدیث دیگری که در این باب استدلال شده است عبارت از روایت کاهلی. این روایت کاهلی باز در همون باب 30 از ابواب ذبایح حدیث اوله، منتها در طریق این حدیث سهل ابن زیاد قرار گرفت. این حدیث را نقل میکنه از کاهلی، سأل رجل ابا عبدالله و انا عنده ان قطع الیات الغنم، سوال کرد که این دنبه های حیوانات بریده میشه، فقال لا بأس بقطعها اذا كنت تصلح بها مالک. این سوال که حالا اصلا بریدن دنبه از حیوان زنده آیا این کار حلاله یا حرامه، حضرت فرمود که اگر به منظور اینی که مالت اصلاح بشه و این حیوان چاقتر بشه کذا بشه اشکال نداره. این که سوال حوزه یک وظیفه حکم تکلیفی بود. بعد فرمود ولکنه حرام، این حرام را نسبت بده به همین الیات. و گفتیم که اگر نسبت داد حکمی را به یک ذاتی، معنیش که همه منافع اون ذات حرامه و جائز نیست. بعد بلکه بعد فرمود که ها بخشید اذا کنت تصلح بها مالوک مشکال نداره. ثم قال ان فی کتاب علی علیه السلام انما قطع منها میتون لا ينتفع بها. بعد حضرت فرمود که در کتاب امیرالمومنین این وارد شده که قطعاتی که از حیوان زنده بگیرن لا ينتفع بها. خیلی این پس یه روایته که دلالت بر من داره. و باب 30 از ابواب الذبایح گفتیم حدیث اول که در طریق سهل ابن زیاد قرار میته و حدیث موثق معتبره. روایت دیگر این حسین بن محمد عن معل بن محمد عن حسن بن علی قال سألتو این حسن بن علی ابن ابی طالب مراد اون نیست، حسن بن علی نام دیگری. سألتو ابوالحسن ان اهل الجبل تسقل عندهم الیات الغنم فیقطعها. حضرت فرمود که انه حرام. این هم یه روایت دیگر بر منع. حدیث دیگر ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی الیات الذن تقطع وهی احیا انها میتتون. اینا میته است یعنی لا ینتفع بها. این چند روایت در همین باب از کنم سیوم از ابواب زوایح بود، حدیث اول و دوم و سومی که دلالت بر منع از انتفاع دارند. روایت دیگر مانع. این روایت را عرض کنم که سماعه نقل میکنه، دارن روایت موثقه است. سألته عن لحوم سباع و جلودها، حیوانات درنده از گوششون و پوستشون. فقال اما لحوم السباع و السباع من الطیر و الدواب فإنا نکرهه و اما جلودها فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تسلون فيه. این روایت اتفاقا دلیل بر جوازه. فرمود که بله سوار بهش بشید، زین قرار بدید، ولی نماز درش نخوانید. این را نمیشه دلیل بر منع گرفت، اتفاقا دلیل بر جوازه که میتوان از او استفاده اینطوری کرد. یکی دیگر از روایاتی که دلیل بر منع گرفتن، روایت فتح بن یزید جرجانی عن ابوالحسن علیه السلام سألته عن جلود المیت و شعر و الوبر و سألت عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها زكيا، حيواناتی که معقول اللحم اما حالا میته شده. فكتب لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. دي خیلی صریحه، برای اینکه به میته نه به جلد، اهاب یعنی جلد، نه به پوستش و نه به عصبی از عصب های توی بدنش نباید نفع برد و انتفاع به اونها حرامه. این هم یه روایت دیگری که دلیل بر منعه. باز این همه در باب 33 از باب اطعمه محرمه که مرحوم صاحب سال عنوان باب اینطوری آورده: باب ما لا یحرم الانتفاع به من المیته و ما لیس بنجسین. علتش اینه که در این روایت با اون که قبلا خوندم در زیرش میگه بس از کنم موش و نمیدونم پشمش و انفخه و گشاخش میشه استفاده کرد. در زیل این باب که باب 33 از کنم حضورتون که صاحب وسائل این روایت رو نقل کرده. خب حدیث دیگر همون مرسلی صدوق که فقط 10 چیز رو حلال کرده، گفته استفاده کن. 10 چیز همون هایی بود که لا تحل الحیات، منشی که هر چی که تحل الحیات انتفاع او حرامه و جائز نیست. باز یکی دیگه از روایاتی که در این دلیل بر من گرفتند عبارت است کنم که روایت سماعه. سألته عن جلود السبا اینتفع بها فقال اذا رمیت و سمیت فانتفع بجلده و اما المیت فلا. این روایت باز در همون باب 34 از ابواب اطعمه محرمه است، حدیث 4. روایت دیگر سماعه که باز همون باب حدیث 5 سألتو عن اکل الجبن و تقلید السیف و فیه الکیمخت و العذقرا. از کنم کیمخت عبارت از پوستی که میگرند و بعد او را روش نمک میریزند که بعد به اصطلاح قابل استفاده بشه. حالا یک میته هست، سوال کنم از اون، عرض کنم حضورتون که چیزی که اسمش چیه، همون پنیری که درست میکنن که در پنیر میدن مایه پنیر میدن، مایه پنیر رو از حیوان میت میگیرن. به همین تو تقلید سیف یعنی با پوست حیوانات میت به اصطلاح غلاف شمشیر بسازند. فقال لا بأس ما لم يعلم انه میتتون، که اینها جایزه به شرطی را که ندانی که میته است. معنیش که اگر میته غلاف شمشیر درست کردن یا حتی از همون مایه پنیر گرفتن اشکال داره. روایت آخر کناب علی ابن جعفر، این روایت معتبره. سألته عن الماشیه تکون الرجل فیکونو تجتکونو لرجلا فیموت بعضها ایصلح له بیع جلودها و دباغ و دباغها و یلبسها؟ قال لا به ان لبسها فلا یصلی فیها. اصلا اینها روایات هستن که استفاده شده از این روایات بر من انتفاع به میته به هر صورتی، حتی به پوستش و اونچه که تحل حل حیات. اما روایت مجبزه بیمان برای بعد. والحمدلله.